تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تنبيه: إن النهي الذي هو موضع النقاب الذي قلنا بالقضاء بالفساد في العبادة والنهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته أعني ما يتضمن حكما تحكيميا أو تنزيهيا فأن يكون إنشاؤه بداع الربح والزاجر، أما النهي بداع آخر كداع بيان أقلية السباب أو داع الإرشاد إلى معنئية الشيء مثل النهي عن لبس جلد الميت في الصلاة أو نحو ذلك من الدواعي فإنه ليس موضع النزاع في مسألة. عرض شد که در باب نهی در عبادت در سه مرحله بحث میکنند و در آخر بحث یک تنبیهی رو ذکر میفرمایند. تا اینجا مراحل بحث به اتمام رسید و نتیجه این شد که نهی از عبادت، چه نهی نفسی یا نهی غیری و یا نهی کراهتی، دال بر فساد است. طبعاً به بعضی از بزرگان مثل صاحب معالم که ایشون هم قائل بودن به این که نهی بر عبادت مطلقا دال بر فساد است. در این تنبیه ایشون در حقیقت محل نزاع رو با این تنبیه تکمیل میکنند و جای ذکر این تنبیه شاید در کنار اون مقدمات گذشته‌ای بود که در اول بحث ذکر فرمودند. حالا به چه علت ایشون به تأخیر انداختن این تنبیه رو دیگه نمیدونم. قبل از بیان این تنبیه اشاره کنیم به یک نکته کوتاهی که در باب اوامر خونده این بعد وارد این تنبیه بشه. اون نکته این است که در باب اوامر ما خوندیم که صیغه امر همیشه استعمال می شود در نسبت طلبیه. نهایت در استعمالات همیشه دائی و انگیزه برای این استعمال متفاوت است و مختلف است. گاهی صیغه امر رو به کار میبرد در نسبت طلبیه به دائی طلب اون شیء، یعنی این شیء رو از مخاطب خودش قطعا میخواهد. میگه اضرب زیدن و طلب میکند ضرب زید رو واقعا. گاهی همین صیغه امر رو به کار میبرد و دائی و انگیزه اش طلب ضعیف است نه طلب قوی. صیغه امر مفادش استحباب است. گاهی صیغه امر رو به کار میبرد به قصد تعجیز، به داعی و انگیزه تعجیز و عجز طرف. میگه فأتوا بسورة من مثله، اگه میتونید یک سوره قرآن، یک سوره مثل سوره قرآن بیارید. اینجا دائی تعجیز است. گاهی دائی تهدید است. اعملوا ما شئتم، هر کار دلتون میخواد بکنید. اینا رو در باب عوامل خوندید. صیغه نهی هم عیناً مثل صیغه امر است. صیغه نهی وضع شده و استعمال شده در نسبت زجریه، نسبت منعیه، نهایت دوائی فرق دارد. گاهی دائی انسان بر بکار بردن صیغه نهی زجر شدید است، اینجا معناش حرمته. گاهی زجر ضعیف است، معناش کراهته. گاهی تعجیز است، درست همون معانی صیغه هم. یک فرد بسیار قوی به یک فرد ضعیف میگه لا تضربنی، منو نزن، یعنی نمیتونم. گاهی تهدید است، گاهی امتحان است، اختبار است، و همون معانی که خلاصه در صیغه امر بود. پس صیغه نهی هم استعمال می شود در نسبت زجریه، نهایت دائی مختلف. بعد از این مطلب مرحوم مظفر در این تنبیه می فرمایند ما که میگیم نهی در عبادت یا نهی در معامله موجب فساد است، مرادمون اون نهی است که به داعی ردع و زجر باشه، و الا اگر نهی به داعی تهدید بود، به داعی تعجیز بود و به داعی امتحان و غیره بود، یا نهی به دایی ارشاد به ثواب بود، اینجا از محل بحث خارج است و اون نهی مورد بحث ما نیست که آیا دال بر فساد هست یا دال بر فساد نیست. پس نهی مورد بحث ماست که به دایی زجر باشد، و به عبارت اخرى عبارت واضح تر نهی مورد بحث ماست که متضمن حکم شرعی باشد، حکم تحریمی یا حکم کراهتی. نهی که تعجیزی باشد، تهدیدی باشد، امتحانی باشد، از محل بحث ما خارج است. این یک نکته. نکته دیگری که در این تنبیه بیان میکنند این است که یک فرق دارد امر با نهی، یک ویژگی و یک خصوصیت دارد نهی که باید اینجا بهش اشاره کنیم، و اون خصوصیت این است که نهی گاهی به کار می رود و استعمال می شود، اما مفاد نهی این است که نهی میخواهد بیان کند شرطیت یا جزئیت یا وصفیت یک شیء رو برای یک عبادت. جا تعجب نکنید، نهیه ولی در حقیقت متضمن حکم نیست، به دایی تهدید و تعجیز به اون دوائی هم نیست، نهیه ولی ارشاد به این است که یک شیعی شرط معموله هست، یک شیعی جز معموله هست. از این نواهی هم ما زیاد داریم. مثلا سلام، ببینید مولا میگوید لا تسل بدون الوضوء. بدون وضوء نماز نخوان. اینجا این نهی متضمن حکم شرعی نیست، یعنی این نهی دال بر حرمت نیست. معناش این نیست که نماز بدون وضوء حرام است و عقاب داره، نه. شما اگر از همین الان شروع کنید 100 تا نماز بدون وضوء تا مغرب بخونید، هیچ عقابی نداره، هیچ معصیتی. این نهی دال بر کراهت هم نیست، یعنی این که نماز بدون وضوء مکروه. این نهی میخواد بگه وضوء شرط نماز نیست. چطور؟ شما میتونید این نهی رو بردارید، به جاش این جمله رو بگذارید، بگید الوضوء شرط للصلاة، و کار همین نهی رو انجام میدید. یه جمله خبریه بهش بگذارید، وضوء شرط نماز است. معنیش اینه، یعنی نماز بدون وضوء نه. پس خوب دقت کنید، ما نهی داریم که این نهی گفته می شود به خاطر این که بفهماند به ما که یک عملی شرط برای یک عبادت است، یا نهی داریم که می خواد به ما بفهماند که یک عملی جزء عبادت است. میگه لا تصلی بدون رکوع، بدون رکوع نماز نخون. اینجا نهی تحریمی نیست، نهی کراهتی نیست، بدائی تعجیز و غیره و غیره هم نیست. این نهی برای اینه که فقط میخواد این جمله رو به ما بگه ار رکوع و جز اون سلام. گاهی نهی برای اینه که به ما بفهماند یک چیزی مانع از سلام. مثلا مولا میگوید در مکان نجس نماز نخوان. اینجا میخواد به ما بفهماند که المکان النجس مانع عن الصلاة. پس بنابراین ما نهی داریم که این نهی نهی حکمی نیست، بلکه این نهی ارشاد به شرطیت است، ارشاد به جزئیت است و ارشاد به مانعیت است. خوب دقت کنید، مطلبی که اینجا هست اینه که در اینجا اگر شما مولا که گفت لا تصل بدون الوضوء، شما اینجا بدون وضوء نماز خوندید، این نمازتون باطل است، فاسد است. ولی فساد این عمل از نهی نیست، یعنی نهی داله بر فساد نیست، بلکه فساد این عمل به خاطر این است که شما به خاطر این است که نهی میگوید این نماز شما مشروط به یک شرط نیست، چون شرطشو نیاوردید این نماز فاسد است و باطل. درست مثل این که اگر مولا با نهی ذکر نمی کرد، می گفت الوضوء شرط للصلاة، شما نماز بدون وضوء می خوندید نمازتون باطل بود. این فساد و بطلان از نهی نیامده، که نهی نبود دیگه. مولا می گفت الوضوء شرط للصلاة. پس بنابراین در این قسم سومی که نهی برای ارشاد به شرطیت است، برای ارشاد به مانعیت است، برای ارشاد به جزئیت است، اینجا اگر این شرط و جزء را انجام ندهید عمل فاسد است، ولی فساد عمل به خاطر نهی نیست. نهی در اینجا دال بر فساد نیست، فساد عمل به خاطر این است که شما جزء یا شرط یا وجه این عمل رو نیاوردید. و فرقی ندارد این نهی هم در باب عبادات است هم در باب معاملات، یعنی در باب معاملات هم عیناً گاهی مولا نهی ذکر می کند که این نهی برای بیان جزئیت یک شیء است، برای بیان وصفیت یک شیء است، برای بیان شرطیت یک شیء است. اینجا هم نهی دال بر فساد نیست، بلکه اینجا فساد عمل به خاطر نبودن جزء یا شرط یا وصف. این کل مطلبی که شون داریم تنبیه بیان میکنم. البته یه مقدار خلط شده، ما تقریبا به ترتیب ذکر کردیم، عبارت توجه کنید. تنبیه ان النهی الذی هو موضع النزاع، اون نهی که محل نزاع و اختلاف ما هست، و الذی قلنا باقتضائه الفساد فی العباده، اون نهی که ما قائل شدیم به اقتضائش فساد در عبادت را، هو النهی بالمعنى الظاهر من مادته و صيغته، مرادمون از این نهی در عبادت که دال بر فساد است، نهی است به اون معنایی که ظاهر است از ماده و از صیغه، یعنی اون نهی که در بر داشته باشد حکم تحریمی یا حکم کراهتی ما. مرادمون از نهی که میگیم نهی دال بر فساد است یعنی این نهی، نهی که در بر داشته باشد حکم تحریمی یا حکم کراهتی باشد. به ان یکون انشاؤه بداع الربع و الزجر، نهی وقتی در بر دارد حکم تحریمی یا حکم کراهتی را که انشای نهی به داعی و انگیزه ربع و زجر باشد. اما نهی و بداع آخر، اما نهی با داعی دیگر مثل داعی بیان اقلیت ثواب، او داع الارشاد الى مانعیت شرک، اینجا از این او میکنم اون قسم سوم رو بیان کنم، یا نهی که به داعی ارشاد به مانعیت یک شیء است، بعد اشاره میکنم یا ارشاد به جزئیت یک شیء است یا ارشاد به وصف بودن یک شیء است، مثل نهی از پوشیدن جلد پوست میته در صلات. مولا نهی میکند میگه لا تلبس جلد المیت فی صلاته، این نهی کراهتی نیست، نهی تحریمی نیست، یعنی شما اگر با لباس میت صد تا نماز بخونید عقاب نمیشید، این نهی نیست که به دنبالش عقاب باشه، این نهی نیست که به دنبالش فساده، ولی فساد ناشی از خود نهی نیست. او نحو ذلک من الدوائی، یا مثل اینها از دوائی که ما از خارج گفتیم، مثل این که نهی بدائی جزئیت باشد، بدائی شرطیت باشد، فإنه لیس موضع النزاع فی مسئلتنا، این جور نواهی موضع النزاع در مسئله ما نیست. ولا یقتضی الفساد بما هو نهی، این جور نهی به علت نهی بودنش مقتضی فساد نیست، الا ان يتضمن اعتبار شيء في المعمول، مگر اینکه این نهی در بر داشته باشد اعتبار کردن چیزی را در معمول به، یعنی نهی ما بگوید یه چیزی جزء معمول به است، یه چیزی شرط معمول به است، یه چیزی مانع از معمول به است، یه چیزی وصف معمول به است. ثم عفقد ذلك الشيء، اگر نهی ما بیان کرد که یک چیزی جزء معمول به است یا شرط معمول به است، مثلا نهی بیان کرد که وضو جزء نماز، وضو شرط نماز است، ثم عفقد ذلك الشيء، پس با نبودن این شیء که مثلا وضو باشد لا ينطبق المعتی به علی المأمور به، اینجا مطابق نیست معتی به اون عملی رو که انسان آورده است در اون مأمور به، فیقع فاسدا، پس اینجا فاسد واقع می شود، ولی فساد به علت نهی نیست، به علت این است که معتی به با اون مأمور به منطبق نیست. ما شاید چه خارج گفتیم اگر در همینجا مولا نهی نمی داشت همین مطلب رو به یک زبان دیگه بیان می کرد، مولا می فرمود الوضوع شرط به صلاة، شما نماز بدون وضوع می خوندی نماز باطل، پس بنابراین اینجا فساد از ناحیه نهی نیست، مثل نهی بدائی ارشاد به مانعیت شیئی. ما هر جا نهی داشتیم که یک چیزی مانع از صلاة است، مثلا پوشیدن جلد میته مانع از صلاة است، وضوع نداشتن مانع از صلاة است، فیستفاد من استفاده می شود از این نهی این که عدم اون شی شرط در معمول به هست، یعنی نپوشیدن لباس میته، نپوشیدن پوست میته شرط نماز است. ولکن هازا شی اون آخر لا یرتبط به مسئله نماز. این که فساد از این ناحیه فقدان شرط یا جزء باشد، فساد از این ناحیه باشد که معتیه به با اون معمول به منطبق نیست، این یک شیء آخری است که مربوط به مسئله ما نیست. فإن هذا یجری حتی فی الواجبات التوسلیه. می‌فرمایند فقدان شرط موجب فقدان، موجب بطلان اصل عمل می‌شود حتی در واجبات توسلیه. در واجباتی که توسلی هستند، مثلا غسل صبح، در غسل صبح یادتون هست ما گفتیم نهی موجب فساد نیست. خب حالا با آب قلیل شرط انسان لباس نجسش رو 3 بار بشوره. اگر شما 2 بار شستید، خب اینجا این لباس پاک نمی شود دیگه، عمل فاسد است. چرا؟ چون شرطش نیست. اینجا به نهی کاری نداره. فإن هذا این فساد عمل جاری می شود حتی در واجبات توسلیه‌ای که نهی دال بر فساد نبود. فإن فقد احد شروطها، پس به درستی که فقدان یکی از شروط این عمل، فقدان یکی از شروط این عبادت، موجب فساد این عبادت یا موجب فساد این واجبات خواهد شد. پس بنابراین ما با این تنبیه متوجه شدیم که محل بحث ما در اون نهی که بدائی زجر، تهدید، امتحان و غیره باشد نیست. محل بحث ما در اون نهی که برای بیان جزئیات یا شرطیات یا مانعیات یا مثلا وصیت باشد نیست. محل بحث ما در عبادات و معاملات در اون نهی است که بدائی زجر و رعد باشد، یا در اون نهی است، به عبارت دیگر که بگوییم در اون نهی است که استخراج کنیم که اون نهی متضمن حکم تحریمی یا حکم کراهتی است. المبحث الثانی عن نهی عن المعامله، مبحث دوم نهی از معامله. ان النهی فی المعامله علی نحوین، هیچ انقدر چیزی نداره، بیان همین تنبیه هست به این صورت. در اینجا میفرمایند نهی در معامله هم بر 2 قسم است، مثل نهی از عبادت. فانه تارتا یکون النهی بدائی بیان مانعیت الشیء المنهی عنه، تارتا نهی در معامله به خاطر دائی بیان مانعیت شیء منهی عنه هست، او بداء آخر مشابه له، یا بدائی دیگری است که مشابه این دائی است. مثلا ما نهی از معامله داریم که به دائی این است که این شیء جزء این معامله است، یا این شیء شرط این معامله است. مثلا مولا میگوید لا تبع سفیهم، لا تبع مجنونم، به مجنون چیزی نفروش. اینجا این نهی دلالت میکند بر این که شرط مشتری این است که سفیه نباشد، مجنون نباشد. این نهی برای بیان حکم نیست، این نهی برای بیان این است که یک شیء شرط اون معامله است. یک قسم. و اخرى یکون بداع رد، ردع و زجر. و قسم دوم مرتبه دیگر نهی بداعی ردع و زجر است به خاطر مبغوض بودن اون چی که تعلق میگیرد به اون چیز نهی و وجود تلخی و سختی در او. فإن کان الاول، پس اگر نهی ما از قسم اول باشد، فهو خارج عن مسئلتنا، این نهی خارج از مسئله ماست، ولو دال بر فساد هست مثل باب عبادت، اما فساد در اینجا به خاطر نبودن شرط است، به نهی کاری نداره. فإن کان الاول فهو خارج عن مسئلتنا كما تقدم في التنبيه السابق، چون در این تنبیه گذشته گفتیم. اذ لا شك في انه، زیرا شکی نیست در این که لو کان النهی بداعی الارشاد الى مانعیت شیء فی المعامله، اگر نهی بداعی ارشاد به مانعیت چیزی در باب معامله باشد، فإنه یکون دالا علی فسادها عند الاخلال، این نهی دلالت میکند بر فساد اون معامله در نزد اخلال. لدلالت النهی علی اعتبار عدم المانع فیها، این نهی دلالت بر فساد میکنه، اما علتش اینه به خاطر دلالت کردن نهی بر معتبر بودن و شرط بودن عدم المانع در این معامله، این نهی دلالت میکند که عدم سفاهت، عدم جنون شرط در این معامله است. فتخلفه، اگر انسان تخلف کرد از این شرط، از این عدم المانع تخلف کرد، یعنی مثلا چیز رو فروخت به شخص مجنون، اینجا فتخلفه تخلف لشرط المعتبر فی صحتها، اینجا فاسد است به علت اینکه تخلف کرده از اون شرطی که معتبر است در صحت این معامله و هذا لا ينبغي ان يختلف فيه اثنان. در این مطلب سزاوار نیست که دو نفر با هم اختلاف داشته باشن. اینجا خلاصهشون میخوام بفهمن اینجا محل نزاع و اختلاف نیست. اگر معامله ای که مشروط به یک شرطی است اون شرط رو نداشته باشه قطعا اون معامله فاسد خواهد بود. پس اگر نهی ما در باب معاملات دال بر جزئیات یا شرطیت و یا وصفیت باشد اونجا اون عمل باطل خواهد بود، اما به خاطر نهی نیست بلکه به خاطر این است که شرطی رو ندارد اون عمل. و امکان ثانی فان النهی ما ان یکون عن ذات الفعل. حالا اگر نهی ما در باب معاملات نهی به دائی جزئیت یا شرطیت نبود بلکه نهی به دائی حکم شرعی بود، آیا این نهی دال بر فساد هست یا دال بر فساد نمیشه؟ میفرمایند نهی که به دائی حکم شرعی باشد این نهی در دو قسم است که در هر دو قسم ما باید حرف بزنیم. قبل از بیان این دو قسم باز یک نکته بسیار کوتاه رو که در باب صحیح ها عام خوندیم بهش اشاره کنیم بعد این دو قسم رو بگیم. اگر یادتون باشد در اوائل کتاب در باب صحیح و عام خوندیم که معاملات همیشه در اونها دو شیء وجود دارند، یکی سبب و دیگری مسبب. به صیغه عقد در معاملات سبب میگویند. مثلا در باب بیع بیعتو و اشتریتو را میگویند سبب، سبب به. بعد از این بیعتو و اشتریتو ملکیت حاصل می شود برای مشتری، به این ملکیت مسبب می کنید. در تمام معاملات همین سبب و مسبب جاری است. در عقد نکاح سببی است انکحتو و زوجتو و قبلتو، مسببی است که ایجاد زوجیت باشد. در هبه وهبتو و قبلتو سبب است و ایجاد ملکیت برای طرف مسبب است. پس معاملات همیشه متضمن یک سبب هستند و یک مسبب. حالا بعد از این نکته اگر جایی نهی وارد شد از یک معامله، این نهی تارتن نهی از سبب است و تارتن نهی از مسبب است. یعنی چه؟ ببینید مثلا ما آیه قرآن داریم اذا نودی للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. البته این وذروا البيع نهی نیست بلکه امر است، ولی آقایون برای نهی مثال آوردن. حالا فرض کنید که مولا میگوید لا تبع فی وقت صلات جمعه، در وقت نماز جمعه چیزی نفروش. اینجا نهی از چیه؟ مولا در حقیقت میخواد که در وقت نماز جمعه افراد مشغول نماز جمعه باشن، خودشون رو به خرید و فروش شانه زدن که تو به اشتره تو گفتم مشغول نکنم تا از نماز بگیرم. اینجا نهی از سبب است، یعنی مولا فقط میخواد بگه در وقت نماز جمعه خودتونه به بعت و اشتراکتون مشغول نکنه. اینجا مولا کاری به ملکیت نداره. یعنی همینجا شما اگر توی دلت دارید به طرف نماز جمعه میرید، کتابتو به دوست هدیه کنید، این کتاب ملک رفیق میشه بلا شد. این نهی مولا اینجا از سبب است، یعنی مولا نهی میکند از این که در وقت نماز جمعه شما مشغول گفتن به تو به اشتری تو بشید، چپ و چانه با مشتری بزنید، از نماز جمعه باز کنید. پس اینجا نهی در معامله نهی از سبب است. اما قسم دوم این است که نهی در معامله نهی از مسبب. خلاصه اینجا مولا میخواد جلوی مسبب رو بگیرد، یعنی نهی میکند از این که این قرآن ملک شخص کافر بشه. یا مثلا مولا نهی میکند میگه لا تبع العبد المسلم للكافر، بنده مسلمان رو به کافر نفروش، یعنی میخواد کافر مالک بنده مسلمان نشه و سلطه بر انسان مسلمان پیدا نکنه. یا میگه لا تبع العبد العابق، بنده فراری تو نفروش، و انواع این مثال ها. پس بنابراین در معاملات نهی بر دو قسم است، تارتا نهی از سبب است، تارتا نهی از مسبب است. حالا یکی یکی این دو قسم رو باید حساب کنیم. قسم اول، اگر نهی در معامله نهی از سبب باشد، اینجا آیا نهی دال بر فساد هست یا نهی دال بر فساد نیست؟ معروف و مشهور بین علما این است که این نهی دال بر فساد نمی باشد. یعنی چه؟ یعنی اثر این نهی در این نهی بار است. اگر شما در حین شروع نماز جمعه کتابی رو به رفیقتون فروختید، این کتاب ملک رفیقتون میشه، یعنی اثر در این معامله بار است، این معامله فاسد نخواهد. چرا؟ دلیلشون این است که میگویند باب معاملات با باب عبادات فرق داره، و به عبارت اخرى اون مانعی که در باب عبادات بود، اون مانع در باب معاملات وجود نداره. اون مانع چیه؟ اون مانع این بود که در باب عبادات قصد قربت رکن عبادت، شما با این عبادت میخواستید به مولا نزدیک بشید. خب بعد ما استدلال میکردیم که این عبادت نهی داره، مبعد است، چون مبعد است با عمل مبعد شما به مولا قرب پیدا نمی کنید، مانع همین قرب به مولا بود، اما اینجا این مانع وجود ندارد. در معاملات قصد قربتی وجود ندارد. کسی که میخواد بیع و شرا کنه، میخواد معامله انجام بده، نمیخواد با این معامله به خدا نزدیک بشه، خواد جنس رو بفروشه، خواد پول به دست بیاره. پس بنابراین اینجا طرف وقتی معامله میکنه، ولو این عمل مبغوض خداوند است، اما با این عمل که نمیخواد به خدا نزدیک بشه که بگیم مبعد مقرب نمیشه، مبغوض خداوند باشه، ولی چون معامله است که اجزا و شباهتش تمام است، اینجا نتیجه اون خود معامله بر این عمل باز. میفرماین معید این مطلب این است که میبینیم بعضی از اقسام معاملات هست که ازش نهی شده، حرام هم هست، ولی خود شارع میفرماید اثر برش باقی است. ایشون مثال میزنن به زهار. در زمان جاهلیت در بین عربها یک نوع طلاقی مرسوم بوده به عنوان زهار. اگر مردی از زنش ناراحت بود میگفت زهرکه که زهر امی. با این جمله، این جمله یک طلاق بود، یعنی زنش به خانش حرام شد. اسلام که آمد، آیه قرآن وارد شد ولا تظاهرون، زنهاتون زهار نکنید، طلاق بدید اگر خواستید طلاق. زهار حرام است و حتی کفاره هم داره، ولی خود شارع میگه اگر مردی زنشو زهار کرد کار حرامی انجام داده و کفاره هم داره، ولی این زن به خانه اون مرد حرام میشه. یعنی اثر این ایقاع درش باقی است، اثر این گفتن زهر که زهر امی، اثر این شیء درش باقی است. پس بنابراین اگر نهی از سبب باشد، علما می فرمایند نهی از سبب در باب معاملات دال بر فساد نمی باشد. تا برسیم به نهی از مسبب. به امکان ثانی، اگر این نهی ما از قسم دوم باشد، یعنی نهی باشد که به دائی حکم شرعی باشد، اینجا به دو قسم تقسیم می شود. فإن النهی اما ان یکون عن ذات السبب، نهی یا از ذات سبب است، ای عن العقد الانشائی، یعنی نهی از اون عقد انشائی، نهی از اون گفتن به تو و اشتری تو هست، او فقل عن تسبیب به، نهی از تسبیب به اون عقد است، یعنی ذکر کردن به تو و اشتری تو که سبب انشای عقد می شود، این نهی دارد. یا بگو نهی از تسبیب به اون عقد است برای ایجاد معامله، مثل نهی از بی در وقت ندا برای نماز جمعه در قول خداوند تبارک و تعالی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. اینجا نهی نیستش، ذروا البیع امر هست، ولی حالا این امر ما برمیگردیم به نهی. ذروا البیع یعنی لا تبع فی وقت صلاة الجمعه. این یک قسم. پس اینجا نهی از سبب است، یعنی مولا دلش نمیخواد شما در اون حالت بگی بیع تو و اشتری تو. این یک قسم. و اما ان یکون عن ذات المسبب، و یا نهی از ذات مسبب است، یعنی از خود وجود معامله است، مثل نهی از بیع عابر و بیع مصحف، فروختن قرآن. اینجا نهی مولا از اون ملکیتی است که برای کافر ایجاد میشود، نهی از گفتن به تو و اشتری تو نیست. اینجا مولا نمیخواد که قرآن ملک کافر بشه. فین کان النهی عن النحو الاول، اگر نهی بنابر قسم اول باشد، ای عن ذات السبب، یعنی از خود سبب، فالمعروف انه لا يدل على فساد المعامله، معروف این است که نهی از سبب دلالت نمی کند بر فساد معامله. چرا؟ دلیل اینه، اذ لم تثبت المنافات، زیرا ثابت نشده منافاتی نه عقلا و نه عرفا بین مبغوضیت عقد و تسبیب به اون عقد و بین امضای شارع اون عقد را. چه اشکالی دارد این عقد مدغوز شارع باشد ولی منتج نتیجه باشد؟ بعد ان کان العقد مستوفیا لجمیع شروط المعتبره فی، بعد از اینکه عقد در بر دارد تمام شروطی را که در اون معتبر است، بل ثبت خلافها، بلکه نه تنها ثابت نشده منافات، ثابت شده خلافش. یعنی ما میبینیم در شرع مقدس ما را از معامله نهی کردن، ولی خود شارع ترتیب اثر در اون معامله داده است، بلکه ثابت شده خلافش، مثل حرمت زهاری که لم تناف ترتب الاثر علی من الفراق، مثل حرمت زهاری که منافات ندارد این حرمت زهار با ترتب اثر بر این زهار که اون اثر بیان از فراق است. و امکان نهی عن النحو الثانی، اگر نهی بنابر نهی دوم باشد، ای عن المسبب، یعنی نهی از مسبب باشد، فقط ذهب جماعت من العلماء الى ان النهی فی هذا القسم یقتضی الفساد، جماعتی از علما قائل شدند به این که نهی در این قسم هم مقتضی فساد است. پس بنابراین قسم دوم می فرمایند اگر نهی از مسبب باشد، عده زیادی از علما گفتن نهی مقتضی فساد هست. دلیل آقایان چیه؟ دلیلشون این است که می‌فرمایند در هر معامله شرط است که متعاقدین یا بایع و مشتری قدرت داشته باشند و تسلط داشته باشند بر دفع مال خودشون. شرط صحت بیع این است من وقتی کتابمو میتونم بفروشم که قدرت داشته باشم کتابم رو به مشتری تسلیم کنم. مشتری وقتی میتونه از من کتاب رو بخره که قدرت داشته باشد بر تسلیم پولش به من. و به عبارت اخرى به قول فقها معامله وقتی درست است که بایع و مشتری محجور از تصرف نباشند، ممنوع از تصرف نباشند. این یک عرض کنم که قاعده کلیست که در فقه ثابت شده. حالا آقایان میگویند هر جا نهی از مسبب باشد من قدرت ندارم در تصرف در مال و قدرت ندارم در تسلیم این مال را به طرف مقابل. چون قدرت در تسلیم ندارم این معامله باطل است. به چه بیان؟ ببینید مثلا در بیع بنده فراری که اسلام میگه جایز نیست، خب بنده ای که فرار کرده من نمیدونم کجاست، چون قدرت ندارم که این بنده رو به طرف مقابل تسلیم کنم، اینجا عقلا قدرت ندارم، این معامله باطل است. در اون مثال هایی که ما گفتیم من قدرت بر تسلیم این مال رو به طرف مقابل ندارم شرعاً، من شرعاً نمیتوانم قرآن رو به کافر تسلیم کنم، چون شرعاً نمیتوانم قرآن رو به کافر تسلیم کنم این بیع فاسد. چون شرعاً نمیتوانم بنده مسلمان را به کافر تسلیم کنم این بیع فاسد است. مولا به مجردی که گفت لا تبع المصحف للکافر این بیع فاسد است. چرا؟ چون من قدرت تسلیم قرآن رو به کافر شرعاً ندارم. و علما یک قاعده دارن میگن الحجر شرعاً که الحجر عقلاً، منع شرعی مثل منع عقلی است. پس بنابراین با این دلیل آقایون اثبات کردن که هر جا نهی از مسبب باشد اونجا من عجز دارم و منع دارم از ناحیه مولا بر تسلیم اون شی، چون منع دارم بنابراین یکی از شرایط معامله وجود ندارد و معامله باطل است و فاسد. و امکان نهی علی النحو الثانی، اگر نهی بنابر نحو دوم باشد، یعنی نهی از مسبب باشد، فقط ذهب جماعت من العلماء، رفتن جماعتی از علماء بگید که نهی در این قسم مقتضی فساد است و اقصا ما یمکن و تعلیل و ذالک. نهایت چیزی که برای علت این مطلب ذکر کردم به ما ذکر و بعض اعاظم مشایخ نام مطلبی که مرهوینانی ذکر کردن من ان صحت کل معاملتین، که اون مطلب این است صحت هر معامله مشروط است به این که عاقل مسلط بر معامله باشد در حکم شارع، غیر محجور علیه باشد، ممنوع نباشد از تسلیم من قبله، ممنوع نباشد از طرف مولا من التصرف فی العین التي تجري عليها المعامله، ممنوع نباشد از طرف مولا از تصرف در اون عینی که جاری می شود در اون عین معامله. و نفس النهی عن المسبب، خود نهی از مسبب، مولا به مجردی که نهی کرد گفت لا تبع المصحف للكافر، خب باعث می شود که من نتوانم مصحف رو به کافر تسلیم کنم. وقتی نتونستم این جنس رو به شخص مشتری تسلیم کنم، معامله باطل است. و خود نهی از مسبب می باشد معجز مولوی برای مکلف از فعل و رافع لسلطنته علی، و برطرف می کند تسلط این شخص را بر اون عین. فیختل به ذلک الشرط المعتبر فی صحت المعامله، نتیجه این می شود که مختل می شود به سبب این نهی اون شرطی که معتبر است در صحت معامله. فلا محاله یترتب علی ذلک فسادها، پس لا محاله مترتب می شود در این نهی فساد این معامله. هازا غایت ما یمکن. مرحوم مظفر می فرمایند ما مدعای شما رو تا این حد قبول داریم که اینجا که در حقیقت هر جا که نهی از مسبب باشد اونجا معامله باطل است، این رو ما قبول داریم، ولی مسئله از محل بحث ما خارج است. چرا؟ به علت این که نهی از معامله در اینجا دال بر فساد نیست، بلکه علت فساد معامله در اینجا فقدان شرط است. علت فساد معامله در این مثال هایی که شما ذکر کردید این است که من نمیتوانم مال را تسلیم کنم به طرف مقابل در حالتی که تسلیم مال به طرف مقابل شرط صحت بیعه، شرط صحت بیعه است. چون من نمیتوانم این مال را به طرف مقابل تسلیم کنم، معامله فاسد است. پس قبول داریم در این مثال ها این معاملات فاسد است، اما فساد معاملات به خاطر نهی نیست، بلکه به خاطر نبودن شرط و صحت معامله است. و حال این که بحث ما در جایی است که معامله باشد تمام اجزا و شرایط رو داشته باشد، از این معامله نهی شده باشد و این نهی داله بر فساد باشد، محل بحث ما اینجاست که فساد از خود نهی ناشی شده باشد، نه این که فساد از فقدان شرط ناشی شده باشد. و به عبارت اخرى هر جا نهی از مسبب باشد اونجا معامله فاسد است، ولیکن فساد اون معامله به خاطر این است که این نهی از قسم اول است، یعنی نهی است که دلالت می کند در وجود شرطی در معامله، و چون شرط از بین رفته معامله هم به تبع فاسد خواهد بود. هذا غايه ما يمكن ان يقال في بيان قضاء النهي عن المسبب لفساد المعامله، ولكن التحقيق ان يقال، لكن تحقيق این است که گفته شود ان استناد الفساد الى النهي، مستند نمودن فساد را به نهی در وقت صحیح است، همانا صحیح است، ان يفرض و يتنازع فيه، همانا صحیح است که فرض شود و نزاع شود در او، فی ما اذا کان، در وقتی که بوده باشد عقد با تمام شرایطش موجود، حتی شرایط متعاقدین بایع و مشتری، شرایط عوضه کتاب و پول، ثمن و مثمن، تمام این شرایط درست باشد و انه لیس فی البین، و در بین هیچ چی نباشد الا المبغوضیت و صرفت و المستفادت من النهی، مگر اون مبغوضیت صرفه ای که استفاده می شود از نهی. اینجا ما درست بگوییم این نهی دال بر فساد هست یا نیست، و هینه ازم یک قول بست در اینجا صحیح است که واقع بشه و دست در این که این مبغوضیت و این نهی هل تنافی صحت المعامله، آیا منافات دارد با صحت معامله یا نه منافات با صحت معامله ندارد. اما اذا کان النهی دالن علی اعتبار شرط شیء فی المتعاقده، اما اگر نهی از قسم اول باشد، نهی دلالت کند بر اعتبار شرطی در متعاقده در بایع و مشتری، یا شرطی در عوضه، یا شرطی در خود عقد، مثال میزنه مثل نهی مثل النهی عن الیبیع السفیه، مثل اینکه ما نهی داریم از اینکه سفیه چیزی رو بفروشد، مجنون چیزی رو بفروشد، صغیر چیزی رو بفروشد. اینجا این نهی ها نهی حکمی نیست، این نهی ها دلالت می کند بر شرط بودن عقل و بلوغ در شخص بایع. و مثل نهی از بیع خمر و میته و عابر، ما نهی داریم از اینکه انسان شراب رو بفروشد، میته رو بفروشد، عبد فراری رو بفروشد و نهی ها ادال على اعتباره. اون چرا نهی هایی که این نهی ها نهی حکمی نیستن بلکه دلالت می کنند بر معتبر بودن، مباح بودن مبیع، باید اون مثمن، اون کتاب مباح باشد. و تمکن من التصرف منه، باید انسان تمکن داشته باشد از تصرف در اون مثمن. و مثل نهی از عقد به غیر عربیه، ما نهی داریم از این که عقد به غیر عربی درست نیست. مثلا الدال على اعتبار غافل عقد، اون چنون دلیل یا نهی که دلالت می کند بر معتبر بودن اون عربیت در عقد. فإن هذا النهي في كل ذلك، تمام این نهی ها نهی حکمی نیستن. پس درستی که این نهی در تمام اینها لا شک فی کونه دالا، شک نیست که این نهی دلالت می کند در فساد معامله. این نهی دال بر فساد معامله هست، لکن به خاطر فقدان شرط، نه به خاطر خود نهی. لان هذا النهي في الحقيقه، به خاطر اینکه این نهی در حقیقت یرجع الى القسم الاول، برمیگرده به قسم اولی که ذکرنا، و هو ما کان النهي، و اون قسم اول چیزی که نهی بدائی ارشاد به اعتبار شیئی باشد در معامله. فقط تقدم ان هذا ليس موضوع الكلام، قبلا گذشت که این موضوع بحث ما نیست. فقط تقدم ان هذا ليس موضوع الكلام من منافات نفس النهي بدائي الردع والزجر لصحه المعامله، از منافات داشتن خود نهی بدائی رد و زجر با صحت معامله و اون بی. اینجا محل کلام نیست در حقیقت، محل کلام ما جایی است که خود نهی بدائی رد و زجر منافی با صحت معامله باشد. فل عمده. پس مطلب مهم اینه، اگر شما توانستید اثبات کنید که نهی حکمی باعث فساد معامله می شود، ما هم قبول داریم. ولی این مثال هایی که شما ذکر کردید در حقیقت اینجا نهی حکمی نیست، بلکه نهی دلالت می کند در فقدان شرط یا جزء. مثلا فل عمده هو الکلام، پس عمده کلام فی هذه المنافات، در این منافات شما منافات بین خود نهی حکمی رو با صحت معامله درست کنید. ولیس من دلیل علیها، دلیلی بر این مطلب نداریم، حتی تثبت الملازمه، تا اینکه اثبات بشود ملازمه بین نهی و فساد معامله. و کون النهی عن المسبب، اون دلیلی که شما ذکر کردید، گفتید نهی از مسبب یکون معجزا مولویا للمکلف عن الفعل، باعث عجز مولوی مکلف می شود از فعل و باعث می شود رفع سلطنت عبد را بر اون عین. ما این دلیل شما را قبول داریم، ولیکن این دلیل مدعاتون اثبات نمی کند. این دلیل شما در حقیقت بیان میکند که شرطی در بیع وجود نداشته، چون شرطی وجود نداشته معامله باطل بوده. فإن معنا ذلك، معنای این مطلب این است، ان النهی فی المعامله، این که نهی در معامله شأنه، ان یدل شأن این نهی، این است که دلالت کند بر مختل بودن شرطی در معامله به ارتکاب منهی عن. و هذا لا کلام لنا فی، ما در این مطلب که بحثی نداریم. اگر نهی دال بر شرطی باشد، اون شرط مختل شود در اون بیع و معامله، اون بیع و معامله باطل است. ما اینجا محل بحثمون نیست، محل بحثمون در جایی است که نهی حکمی باشد و اون نهی دال بر فساد باشد. و فی هذا القدر من البحث فی هذه المساله الکفایه، فاستغنا الله تعالی لمراضی. پس بنابراین نتیجه این شد که مرحوم مظفر می‌فرمایند نهی در معاملات، اگر نهی از چه نهی از سبب باشد و چه نهی از مسبب باشد